بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار صفحه 298 از امام باقر علیه السلام روایتی نقل میکنند که امام باقر فرمودند وقتی امیر المؤمنین علیه السلام در واقعه جنگ صفین بوده الظاهر از سرزمین کربلا رد می شدن نگاهی به اون زمین انداختند و فرمودن هاهنا مناخ و رکاب و مسارع و عشاق شهدا لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم اینجا محل فرود آمدن برجستگان است و اینجا جایگاه جان باختن شهیدانی عاشق است که نه قبل از اونها کسی از اونها سبقت جسته و نه بعد از اونها کسی می تواند از اونها سبقت بجوید. خب ما همه به عنوان عاشقان، شیفتگان، دلدادگان ابی عبدالله الحسین علیه السلام سالیانی دراز به اقتضای عمرمون عاشورا را دیده ایم، دهه محرم را دیده ایم، عزاداری نموده ایم، ولی اگر با توجه به این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام این سوال رو طرح کنیم مگر شهدای کربلا چه کردن؟ چه ویژگی داشتن؟ چه جنبه ای در شهادت اونها نهفته شده که امیر المؤمنین سید الوصیین بفرماین نه قبل از اونها کسی توانسته از اونها سبقت بگیرد و نه بعد از اونها کسی میتواند به مقام اونها برسد. طرح این مسئله چند فایده داره. یک، بفهمیم که قضیه کربلا چه بوده و مسئله شهادت ابی عبدالله و یارانشون چه بوده است که امیرالمؤمنین بفرمایند اینا کسانی ان مسارع و عشاق شهدا، ولی اون شهیدانی که نه قبلی ها توانستن سبقت بجوین نه بعدی ها، که این برای ما جا بیفته. دوم، اگر قرار ما از امام حسین درس بیاموزیم و از واقعه کربلا پند بگیریم و این مجالس تنها برای سوگواری و عزاداری نیست، برای درس آموختن و هدف ابی عبدالله رو بهتر شناختن و عملی نمودن است، چه بوده است که چنین فرمایشی بیان شده؟ به نظر می رسد در این جمله شهیدان عاشق یه رازی نهفته شده که بر مبنای عاشقان شهید شدن چنین ارزشی رو پیدا کرده. پس اینجا باید چند سوال طرح بشه. یک، عشق یعنی چی؟ کار عاشقانه یعنی چه؟ و آیا کار عاشقانه با کار عاقلانه منافات دارد؟ اینکه برخی متاسفانه این حرفها را رواج دادن و میدن و این سخن بسیار خطا و اشتباهی است و ممکنه مشکلات بسیاری را آگاهانه یا ناآگاهانه به همراه داشته باشه، کار عاشقانه با کار عاقلانه منافات پیدا می کند یا نه؟ و ویژگی یک کار عاشقانه چیست؟ و اگر ما بخواهیم به این مقامات به اندازه ای که ممکن است نائل شویم، برای اینکه کار ما هم کار عاشقانه شود باید چه بکنیم؟ پس برمی گردم روال بحث و عنایت بکنید، چون پنج شب انشاءالله به لطف الهی بیشتر فرصت نداریم. این بحثم یک بحث عمیق ریشه‌داره، هم قرآنی است، هم روایی است، هم فلسفی است، هم عرفانی، و هم این چارتا با هم یک بحث مهم اجتماعی که ما امروزه با عنوان مسلمانان به ویژه شیعه در نظام اجتماعی و حرکات اجتماعیمون از این بحث رفتار عاشقانه، رفتار عاقلانه و همراه شدن این دو با هم چه می آموزیم و چه باید بکنیم. خب، اولین مطلبی که مطرح می شود اینه که عرض کردم وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدن قبل از واقعه عاشورا و ابی عبدالله، بفرمایند اینجا مسارع و عشاق شهدا، اینجا جایگاه جان باختن یک عاشقان شهید است یا شهیدان عاشق است. به نظر می رسد با توجه به این قید فرمودن نه قبلی ها سبقت گرفتن نه بعدی ها می توانند سبقت بجوین، خب ما میایم این سوال اینجا مطرح می کنیم. اصولا وقتی انسان کاری را انجام می دهد، تلاش و اقدام و عملی دارد، این عمل به اقتضای پشتوانه و انگیزه ای که برای اون عمل مطرح است ارزش پیدا می کند. ممکنه دو نفر یک کار را از جهات ذات کار و انجام عمل کاملا یکسان انجام بدن، ولی انگیزه یکی با انگیزه دیگری به شکلی تفاوت داشته باشد که همون یک کار را که دوتایی به یک شکل انجام دادن مال یکی قبول باشد، مال یکی معصیت حساب شود، تا این اندازه. حالا گاهی مال یکی مثلا یه اجر داشته باشه، مال یکی ده اجر. مثال میزنم، کمک به یک مستمند، دستگیری از یک انسان نیازمند، ذات این عمل کاریست، فعلیست که یک انسان میتونه انجام بده. ولی اگر دو نفر با همدیگه در دستگیری یک انسانی اقدام کردن، این انسان هم ایکس تومان به اون فرد داد که دردش رو درمان کنه، دیگری هم همون ایکس تومان را به اون فرد داد که به دردش بزنه و دردش رو درمان کنه، ولی از این اولی به نیت رضای خدا، به نیت یک کار خدا پسندانه، ریا در او نباشد، تزویر نباشد، تظاهر نباشد، چه اجرها ممکنه داشته باشه. اما اون دیگری به قصد ریا، به قصد سوء استفاده، به قصد فریب دیگران که خود را خیری جلوه بدهد، چون این کاری کند و این تنها معصیت هم حساب می شود، نه تنها اجر هم ندارد. پس کار گرچه انسان بدون تلاش و کار به جایی نمی رسد. قرآن کریم می فرماید لیس للانسان الا ما سعا. اگر قرار بشر به جایی برسد باید تلاش کند، باید حرکت و فعالیت داشته باشد. تنبلی و سستی و پویا نبودن در فرهنگ قرآنی پذیرفته نیست و همین قرآن کریم در چند جا نتیجه اعمال و بر مبنای تلاش مفید به مقامات رسیدن را چگونه مطرح می کند و لکلن درجات مما عملو و ما ربک بغافلن اما تعملون. دوبار مسئله عمل رو در این آیه شریفه به کار برده با دو تا نکته عمیق که توجه میده. یک، ولکل درجات. هر کسی یا هر جامعه ای اگر به درجاتی نائل شده، درجاتی که خدا به پذیرت و درجه حساب کند، این رضا تقدس الهی نتیجه چه میداند؟ ولکل درجات مما عملو. نکته اول، به درجات نائل شدن، به مقامات نائل شدن، در پیشگاه خدا دارای مراتب و مقامات گشتن بر مبنای اعمال است. بعد در ادامه و ما ربک بغافل اما تعملون. پروردگار شما غافل نیست که شما دارید چه کار میکنید، یعنی کمیت کار رو روش حساب نکنید، کیفیت کار رو روش حساب کنید. خدا توجه داره که این کار شما بر چه مبناست. همون مثال اولیه که زدم، از نظر قرآنی روایاتم فراوان در ذیل این آیات که اگر بناست به جایی برسیم باید تلاش کنیم، باید زحمت بکشیم، باید کار کنیم، این محفوظ. از نظر حکمی حکما یه تحلیل عقلی کردن، تحلیل درست و به جاییست. میگن شما وقتی موجوداتی را استکمالی شناختید، یعنی موجودی که میتواند کامل شود، تکامل پیدا کند، به درجات بالاتر بیاد، مثلا شما یه انسان در هر درجه ای از علم که قرار گرفتید امکان عالمتر شدنم هست، در هر درجه ای از هنر که قرار گرفتید امکان هنرمندتر شدنش هم هست. اینو میگن استکمالی، یعنی به درجات کمال بالاتر هم رسیدن و درخواست کمال بیشتر نمودن. موجودات استکمالی میتواند کمال بپذیرد، کامل شود، بالا بیاد، و میتونه موجود استکمالی در جا بزنه، رشد لازمش رو نکنه، به تعبیر خودمونی ضایع بشه، ناقص بمانه. خب کمال یک موجود استکمالی چیست که میگیم این موجود تکامل پیدا کرد، استکمال یافت، بالاتر رفت؟ میگن تبدیل قوه به فعله، و از نظر حکمی یه تعبیری به کار بردن، میگن اگر بخواید حرکت که نقطه مقابل سکونه معنی کنید، سکون در جای ایستادن، هیچ تغییر و تحول و تبدل پیدا نکردن. الان این دستمالی که تو کف دست بنده قرار گرفته به یک معنی ساکنه. حالا اگر همینو من یه تکانی بدم از سکون در آمد، اگر این دانه گندمی باشه تو کف دست من بمانه ساکنه، حالا این دانه گندم رو توی خاک قرار دادم، جا به جا نمیشه، ولی یواش یواش ریشه میده میره پایین، ساقهاش میاد بالا، این داره تغییر و تبدل پیدا میکنه. لذا وقتی میخوان حرکت را معنی کنن میگن خروج شیء از قوه به فعل. سخن درستیه. شیئی که قوه دارد، حالا این شیء من و شما یه انسان باشیم، اون دانه گندم باشه، چوبی باشه که میتونه تبدیل به منبر یا در و پنجره بشه، اگر از قوه به طرف فعلیت، یعنی اونی که میتونه بشه، این سیر را آغاز کند، اینو میگن حرکت، از سکون در میاد. اگر قرار انسان به درجاتی نائل شود که قوه اون درجات در ذات او نهفته شده، سکون در جا زدن، هیچ نوع حرکت و تحولی نداشتن، مساویس با نقص و اون قوه ها ضایع شدن. حالا اگر قرار حرکت کند، یعنی این قوه به سوی فعلیت شروع کنه به تغییر و تبدل. پس انسان اگر قرآن فرمود لیس للانسان الا ما سعا، اگر قرآن فرمود لکل درجات مما عملو، بر مبنای عمل است و حرکت است که موجود میتونه جلو بره. اما همه حرف اینجا به بعده، حرکت انسان در یه دستبندی اولیه خیلی کلی دوتا میشه، حرکت جبری، حرکت اختیاری. آیا کمال بشر، تعالی بشر، سعادت بشر با حرکت جبری تنها کفایت میکنه؟ قطعا نه. همه ارزش انسان اینه که قدرت انتخاب و اختیار دارد، این اراده و اختیارش رو دخالت بده، بر مبنای اون حرکاتی را در پیش بگیرد، اعمالی را آغاز کند که بر اساس اون اعمال و حرکات به اون جایی که قراره برسه برسه. پس حرکت جبری را میذاریم کنار، میایم این طرف در حرکت اختیاری. در حرکات اختیاری، اونی که در درون من باعث می شود من این عمل رو انجام بدم، برگردیم به اون مثالی که عرض کردم، ایکس تومان به یک فردی بدم دردش درمان بشه، این با اراده خودم، یه وقت با جبر، با یک زور حاکم بر من، خب این که یه بحث دیگریست، جبر نبود این کار از من سر نمی زد، ولی اونجایی که خود انتخاب می کنم و این عمل رو انجام می دم، میام روی این انگیزه ای که وادار میکنه این کار رو بکنم. یه وقت تقلید کورکورانه بدون پشتوانه معرفتی و اندیشه است. چرا این کار رو کردید؟ خب دیگران کردن، ما میکنیم، این ارزشی نداره. حالا اگر من در یه جامعه ای واقع بشم، دیگرانی که این کارو کردن من دارم تقلید میکنم، اتفاقا کار خوبی کردن، خب از قضا کار منم خوب میشه. ولی اگر من در یک جامعه ای باشم که دیگران کارشون غلط بوده، چون من بنای بر تقلید دارم، دارم از اونها تقلید کورکورانه میکنم، خب عمل منم غلط از کار در میاد. این که ما رو به جایی نمیرسونه. باید عمل یک پشتوانه معرفتی داشته باشه. اگه به من بگن حتی چرا این کار از فلانی تقلید کردی، میگم چون فهمیدم، چون شناختم، چون تحلیل دارم، فلانی کسی است که کارش درسته، حالا که کارش درسته منم از او تبعیت میکنم. پس اینجا تبعیت بر مبنای تقلید کورکورانه نیست، بر مبنای تقلید عاقلانه اندیشمندانه است. اگر ما تو تاریخ میخوانیم ابوذر وارد مسجد النبی شد، بارانم باریده بود، اطراف مسجد النبی در اثر باران خاکها خیس، ولی جای یه پا بیشتر به چشم نمیخورد. ابوذر که اومد دید پیامبر خدا تو محراب نشسته، سلمان فارسی هم پشت سر پیغمبر خدا نشسته. پرسید سلمان از در دیگری وارد شدی؟ نه. قبل از باران وارد شدی؟ نه. سوال برای چه میپرسی؟ آخه من یه جای پا بیشتر ندیدم. سلمان جواب داد من تلاش کردم در راه رفتن هم از پیغمبر تبعیت کنم، پامو گذاشتم جایی که پیغمبر پا رو گذاشت. اما سلمان بر اساس معرفتی که نسبت به پیغمبر اسلام داره، شناخته که اگر پیامبر است، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، او سرمشق زیبای زندگی منه، او قرار نحوه حرکت منو به من نشون بده. این یه جنبه ظاهری فیزیکی داره، ولی من چنان او را پذیرفتم که هم در جنبه های فیزیکی میخوام از او الگو بگیرم، هم در جنبه های متافیزیکی که مهمتره از او الگو بگیرم. اما اگر این پشتوانش رو کنار زدیم، تنها بر مبنای تقلید کورکورانه باشد، این که ارزشی نداره. لذا توی جامعه ای که زمینه تقلید افراد ناجور فراهمه، مردم در اثر تقلید از ناجورها حرکت ناجور رواج پیدا میکنه. یه دفعه شکل پوشش یه جوری میشه، شکل آرایش یه جوری میشه، مد نمیدونم دکور منزل یه جور میشه، نحوه ازدواج ها یه جور میشه. اینا بر مبنای چیست؟ بر مبنای این که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ولو تحصیل کرده یه دانشگاست، ولو عنوان پروفسور و چنین و چنان دارد، اما ناخودآگاه داره تقلید کورکورانه از جامعه و جو غالب میکند. اینجور اعمال با تحلیل نه تنها ارزنده نیست، مخرب است. شکل دوم اعمالی که انسان میتونه داشته باشه، اعمالی که بر مبنای احساسات و هیجانات از انسان میتونه سر بزنه. احساسات و هیجانات ما هم مثل مسئله تقلیده، گاهی تحت تأثیر یک عاملی که احساسات ما را به سوی یک امر مفیدی تحریک میکند، هیجان و در ما برمی انگیزه، ما به اون سمت میریم. اما چون عادت کردیم احساساتی هیجانی باشیم، حالا اگر در یه جو دیگری قرار گرفتم، یه افرادی هنرمندن، توانمندن و میتونن خواسته خودشون را ولو باطل است با یه شکلی تحریک هیجانات و احساسات ما رو تحت تأثیر قرار بدن، ما رو به اون سمت بکشونن. آیا افراد جامعه که هیجانی میشن، احساساتی میشن و تحت تأثیر افراد قرار میگیرن، اینا میتونن یک حرکت درست پیش برنده کمالزا داشته باشن؟ مخصوصا کسانی که قصد سوء استفاده از انسانها را دارن، راحت تر میتونن با حق بازی تحریک احساسات و هیجانات را صورت بدن. یکی از مشکلاتی که ما در طول تاریخ برای حق و پیروان حق داریم همینه. آیا امیرالمؤمنین که میخواد مردم زمان خودش رو با خودش همراه کنه برای حرکت به سوی کمالاتی که علی میداند اون کمالات چیست و میخواد این مردم رو با اون کمالات برسونه، میتونه از شیوه های باطل ناحق نیرنگ بازانه تحریک کننده هیجانات و احساسات مردم که معاویه میتونست انجام بده، علی میتونه انجام بده؟ نه. نه یعنی علی بلد نیست، نه یعنی علی این زیرکی را برای تحریک احساسات و هیجانات ندارد.
میگه نمیتونم بر مبنای این که حق نیست، باید از طریق حق افراد حرکت کنن، پیش برن. و لذا در نهج البلاغه حضرت این مطلب رو تصریح فرمودن، مردمی که تحمل عدل را ندارن چگونه میتوانن ظلم را تحمل کنن؟ معروف میگن ناپلئون در فرانسه به یک فیلسوف زمان خودش مراجعه کرد، گفت مرا موعظه کن. اون فیلسوف یک سخن فیلسوفانه بسیار قشنگی را در رابطه با این بحثی که الان بنده دارم مطرح میکنم به ناپلئون گفت. عنایت کنید چی گفت؟ گفت شما که با صدای طبل به حرکت در میای و با صدای طبل از حرکت باز میمانی، به موعظه من که با اندیشه سر و کار دارد چه رابطه ای داری؟ یعنی یه وقت شما یه جوری هیجانی الان این مارش رو، این طبل رو کوبیدن به گونه ایست که چنان به هیجان میاد بالا پایین میره، صداش پایین تر میاریم آروم میشه. پس این اقدام بالا رفتن، این سستی مربوط به اون تحریکی است که در او ایجاد میکنه. اما اگر یک انسانی این عامل حرکت یا عامل سکون اندیشه درونی باشه، تفکر از وجودش باشه، تحلیل عقلی از دنیای دروشش، این قابل مقایسه نیست. یه آدم متفکر رو نمیشه با این امور احساساتی به هیجان واداش. لذا هیجانات زمینی که در بعضی موارد خوب است و میتونه به عنوان چاشنی غذای جان، نه اصل غذای جان. شما گاهی همین غذایی که به این بدن میخواید بخورانید یه چاشنیایی میزنید که یه مقداری جذابتر بشه، طرف میل بیشتری پیدا کنه. به ویژه اگر بیمار اشتهای به غذا نداره، الان سوپی رو دستور داده پزشک که حتما این بیمار باید از این سوپ بخوره، من حالت بیماری و تب و غیره و بی اشتهایی نمیذاره، میگن یه چاشنیایی بهش بزنید بذارید جذابیت پیدا بکنه. ولی چاشنی ابزار جذاب کردن اصل غذاست، نه اینکه این چاشنی غذا باشه. احساسات و هیجانات مثبت میتونه چاشنی باشه ولی واقعیت نیست. لذا اعمال بر اساس جبر نه، اعمال بر اساس تقلید کورکورانه افراد رو به جایی نمیرسونه. اعمال بر اساس احساسات و هیجانات مقطعی منهای پشتوانه اندیشه‌ای تحلیل کننده ای که معرفتمندانه باشد انسان رو به جایی نمیرساند. ولی در بین همه اینها دو انگیزه هست در درون ما که هر دو عالی و ایدئاله، ولی با همدیگه در تفاوت طولی قرار دارن نه تفاوت عرضی. یکی از اشتباهاتی هم که در طول تاریخ و در عصر ما نسبت به این امری که الان میخوام عرض کنم صورت گرفته و مخرب شده، این تفاوت طولی رو تفاوت عرضی گرفتن. یه توضیح مختصری برای برخی دوستان کم سن سالتر در رابطه با تفاوت طولی و عرضی عرض کنم، بعد برگردم با اون دو انگیزه و دو منشأ در درون. عنایت بکنید، مثلا فرض کنید ما داریم جدول ضرب رو به بچه های تابستان یاد میدیم. یه گروهی دیروز یاد گرفتن ردیف اول رو، دو دو تا چهار تا، دو سه تا شش تا، دو ده تا بیست تا، هنوز به ردیف سوم نرسیدن، سه دو تا شش تا، سه ده تا سی تا. دسته دوم به این رتبه سوم رسیدن، میایم اون ردیف سوم هم یاد میدیم. اولی میگه به ما گفتن دو دو تا چهار تا، به شما گفتن که سه دو تا شش تا. میگه بله، اینی که به ما گفتن با اونی که شما گفتن فرق داره، ولی اینا هم دیگر رو نفی نمیکنه، یه چیز بالاتره، یه مطلب دیگره. شما بیا بالاتر بعد اینجا رو متوجه میشی. این میشه تفاوت طولی. ما در معرفت مثلا آیات قرآن تفاوت طولی داریم الا ماشاءالله. یکی از یه آیه قرآن مثلا در حد فرض کنید 10 میفهمه، یکی میاد در حد 20ش هم میفهمه، یکی میاد در حد 30ش هم میفهمه. این که گفتن قرآن بطنن در بطن داره، روایات معصومین بطنن در بطن داره، نه این که این یه بطن اون یه بطن رو نفی کنه. اینا معارضه با هم نیستن، اینا منافات با هم دیگه ندارن. این در یه سطح، اون سطح بالاتر. و لذا کسانی که عاشق درک درست معارف دینی هستن میکوشند و رنج میبرند که این نردبان رو طی کنند. اگر در این درجه به درجه بالاتر بیان، همون گونه که امیرالمؤمنین فرمودن اگر کسی دو روزش یکسان باشه مقبونه. حالا امروزش بدتر از دیروز که ملعونه که هیچی، اگر دو روزش یکسان باشه مقبونه. اگر عاشورای سال 95 معرفت من نسبت به امام حسین و راه امام حسین و فلسفه عاشورا و فرمایشات ابی عبدالله نسبت به عاشورای 94 فرقی نکرده باشد، طبق فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه من مقبونم. این سیر تکامل طولی رو پیدا کنیم بیایم جلو. اما تفاوت ارضی چیه؟ بنده الان در جلو حسینیه یا امامزاده بگم آقا بنده میخوام برم فلکه احمد آباد، یه عده به فرمان این قسمت، یه عده به فرمان این قسمت، و این که نمیشه. اگه واقعا فلکه احمد آباد این وره، پس شما چرا این ور گفتید؟ مگر میخواید منو ببرید از اون ور دور بزنید بیارید؟ به بعضیا بگم آقا 2-5 تا 10 تاست، بگه حالا 2-5 تا میتونه 11 تا بشه، این میشه تفاوت ارضی؟ نه، باید یکی از اینا درست باشه. ما دو سرمایه در درون داریم که حالا شبای بعد عرض میکنم اینا از کجا اومده و چیه ریشش چیه، ولی فعلا دارم به عنوان شروع در رابطه با این روایت مولا با این مقدمه وارد میشم. ما دو تا سرمایه در وجودمون داریم که اینها تفاوت طولی نسبت به حرکت مفید پیش برنده دارن، معارضه با هم دیگه نیستن. با یکی تا یه حدی میتونید پیش برید، با دیگری از اونجا به بعد میتونید پیش برید. مثال میزنم، مثلا فرض کنید الان یه قله ایه، بنده دوست دارم برم این قله رو فتح کنم. میگن شما با هواپیما تا فرودگاه اون شهر میتونید برید، پس این مقدار راه هواپیما وسیله خوبیه. حالا وارد فرودگاه اون شهر شدم، میگن از فرودگاه تا پای قله با سواری میتونی بری اونجا، پس اینجا دیگه هواپیما نمیتونه منو ببره. نه اینکه هواپیما بده، ولی اینجا به بعد دیگه کار هواپیما نیست، اینو باید اون اتومبیل منو ببره. حالا با اتومبیل رسیدم پای قله، میگن اینجا به بعد اتومبیلم کاری نمیتونه بکنه، باید یا با پای خودت بری جلو یا با اسب و الاغ بری بالا، مثلا هر کدوم در جای خودش. دو تا قدرت در درون ماست که هر دو عالی است، برای اینکه اعمال ما اعمالی باشه که خدا بپسنده، یکی عقل یکی دل. حالا اینا فرقش چیه؟ باید قراره با هم بحث کنیم. هیچ منافاتی هم با هم دیگه نداره. بعضیا خیال میکنن اگه عقل گرفتی دلو بذار کنار، بعضیا میگن دل گرفتی عقلو بذار کنار، اینا دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. این از اشتباهات فاحش بسیار خطرناکه که انسان رو در تعالی نمیذاره رشد کنه. نه، دل منهای عقل دل نیست، عقل منهای دل پاش تو گله. باید عقل و دل با هم همراه بشه. حالا اون قسمتی که امشب فقط من دارم اشاره میکنم، کار دل عشق است، کار عقل فهم است. عشق همراه فهم قوغا میکنه، عشق منهای فهم بیچاره میکنه، فهم تنهای منهای عشق خشکه، تا فرودگاه شما رو میبره بقیه دیگه نمیتونی بری. فهم توأم با عشق اوج میده. لذا امیرالمؤمنین چی فرمودن؟ این سرزمین چه سرزمینیه؟ مسارع عشاق شهدا. این سرزمین کربلا جایگاه جانبازی شهیدانی است که عاشقن. خب حالا دقت کنید، به اندازه‌ای که امشب میتونم این بحث وارد بشم و تقاضا میکنم قضاوت نکنید تا پنج شب تموم بشه،
چون نیاز دارم آیات، روایات، تحلیل، نقل قول حکما، نقل قول عرفا، جمع‌بندی، تجربه، بعد ببینید سر از کجا در میاره. اون وقت شخصیتی مثل مولا امیر المؤمنین علیه السلام بفرماین اینجا جایگاه جانبازی شهیدان عاشق است و چون شهیدان عاشقن کسی نمیتونه از اینا سبقت بگیره. پس معلومه هر کاری که ببینیم این میتونیم از توش در بیاریم، میشه فهمید یا نه، هر کاری که انگیزه عاشقانه پیدا کرد ولی عشق توأم با فهم، نه عشق منهای فهم، کالا عرض میکنم، هر کاری که انگیزه عاشقانه پیدا کرد اون کار یک حساب دیگه‌ای پیدا میکنه، با چیزای دیگه قابل مقایسه نیست. با مثال عرض میکنم، ببینید معمولاً وقتی ما میخواییم کاری رو انجام بدیم، عرض کردم کار اختیاری، احساسات رو که بذاریم کنار، تقلید کورکورانه رو هم بذاریم کنار، الان میخواییم بر مبنای یک زیربنا، یه انگیزه، یه حالتهای درونی که براش یه پشتوانه درست کنه بتونیم بگیم چرا این کار رو میکنیم. الان اگر حضرت عالی اومدید تو حجرتون یه کاری دارید میکنید، همسایتون حجره بغلی بیاد بگه چرا این کارو میکنید، اگر شما یه تحلیل منطقی درست نداشته باشید سرزنشتون میکنه. الان حضرت عالی توی تحقیق علمی مشغول یه جزوه نوشتن، یه مقاله نوشتن، یه سی دی تکثیر کردنید، به شما میگن چرا این کارو میکنید، اگه شما یه تحلیلی نداشته باشید شما رو سرزنش میکنه. حالا ما الان اگر بخوایم بیایم ریشه نه احساسات، نه هیجان، نه تقلید کورکورانه به این قسمت که بتونیم براش توجیهی داشته باشیم بیابیم ریشه اعمال ما به چیا برمیگرده؟ یک، منفعت بر مبنای امید. دو، منفعت و گریز از ضرر بر مبنای خوف. و اما سه، از فرمایش امام صادق برمیخیزه، حدیثشو میخونم برات، یک منفعت بر مبنای امید. آقا تو چله زمستان تو اون سرما اومده داره زمین شخ میکنه، بذر میپاشه، یا میاد تو این باغچه داره بیل میزنه، چه میکنه؟ آقا چرا این کارو میکنید؟ به امید این که یه منفعتی از این مزرعه گیرش بیاد دیگه. پس این تحلیلش دیگرانم میپذیرن یا نه؟ اگر بگه چرا داری تو این سرما این کارو میکنی، میگه مگه نمیدونی دانش مطرح میشه، مگه نمیدونی من الان اینو شخ نکنم، الان این بذر رو نپاشم، مثال میزنم، آیا بعد محصول میتونم داشته باشم؟ پس تحلیل عقلی بر مبنای منفعت، چون میخوام نفع ببرم، خیلی خوب، اشکالی هم نداره، بالاخره من با امید منفعت دارم این کارو میکنم. گاهی قضیه به عکسه، هوای گرم تابستان، هنوز نه بخاری لازمه، نه نفت لازمه، نه گازوئیل لازمه، نه وسیله سوخت گرمایی لازمه. مثلا اون نظام سابق که بوته‌های خار رو از بیابون‌ها می‌کندن، طرف تو این گرما عرق می‌ریزه، تو این دامنه‌های کوه بالا پایی میره، با این تیشش داره این بوته‌های خار رو می‌کنه، میاره تو خونه، هم داره انبار می‌کنه. آقا چه کار داری می‌کنی تو این گرما؟ میگه مگه نمی‌دونی زمستان در پیشه؟ تو سرما اگه من این وسیله گرمازا رو نداشته باشم، پس اینجا این عمل توجیه منطقی داره بر مبنای چی؟ بر مبنای ترس از ضرر. ولی یه چیزی از هر دوتا بالاتره، میگه نه منفعت برام مطرحه، نه از ضرر میترسم، دوست میدارم، به خاطر دوستی این کارو میکنم. اما اینجاست که این دوستی اگه غلط باشه بیچاره میکنه. این دوستی درست چیه؟ مثال میزنم، دوستی غلط، دوستی درست. یه انسانی، تقاضا دارم دقت کنید، تا اگر امیرالمؤمنین فرموده اینا شهدای عاشق بودن، یعنی چی؟ دقت کنید، یه انسانی الان پول خرج میکنه، آبروشو خرج میکنه، بسیار رنج میبره به خاطر یک معشوقه ای که عقل، علم، تجربه، بزرگترها، اطرافیا همه میتونن با ادله قوی و محکم اثبات کنن این معشوقه به درد معشوق بودن تو نمیخوره، ولی او بر مبنای چی؟ احساسات، هیجان، غریزه،
اون جنبه های حیوانی و شهوانی وجود دلشو داده. چون دل بر مبنای شهوت داده شده، دلبستگی شده دلبستگی شهوانی، لذا منفعت براش واقعا مطرح نیست، ترس از ضرر براش مطرح نیست، چون دل رفته داره دنبالش میره. منتها این دل اشتباه رفته، نتونست معشوقو بشناسه. اینجاست که میگیم این دوتا باید با هم گره بخوره، عقل و دل. عاشق عاقل، عاقل عاشق. شهدای کربلا عقلایی بودن در اوجش، عاشقانی بودن در اوجش، و این عشق و عقل با هم کارو به جایی رسون. و لذا وقتی در مقام عقل میشد، میومدن رجز میخوندن، چیکار دارید میکنید؟ تحلیل عاقلانه شو ببینید چی میگفتن، عالی ترین تحلیل. حالا بعضیاشو عرض میکنن، ولی از اون طرف جنبه های عاشقانه چگونه است؟ حالا من این عشق دلدادگی به شکل درستش هم عرض کنم. عرض کردم یه جوونی مثلا الان دلش رفته، بر اساس چی؟ شهوت، بر اساس غریزه، بر اساس هیجانات و احساسات. اینجا دلدادگی صورت گرفته، عشق پیدا شده، لذا هیچی حالیش نیست، حاضره همه چیزشو بده برای معشوقش، ولی چون پایش خرابه، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. اما در اونجایی که حالا این مقدمه درسته، من یه نمونه شو تو همین عالم عرض کنم. مادر و فرزند، مادر برای فرزند به امید منفعت و به جهت نگرانی از ضرر است که اساره جان خودش هم فدای بچه میکنه، یا بر مبنای این که این فرزند و دوست داره و دلش میخواد فرزند سالم باشه، رشد کنه، تعالی پیدا بکنه، بچه تو دل مادر به گونه ای جا داره که محب بشه، لذا میادی مادر چه میکنه؟ حاضر حتی منفعت خودشو فدای منفعت بچه کنه، ضرر رو به جان خودش بخره که بچه ضرر نکنه. چقدر مادرها بودن که بچه هاشون بیمار بودن، میگفتن واقعا اگه بشه ما حاضریم این بیماری به ما برسه ولی بچه‌مون سالم بمونه، یعنی ضرر رو حاضرم بگیرم، منفعتم نمیخوام، ازش میگذرم، ولی بذار او. چرا؟ این میشه عشق، این میشه علاقه، این میشه محبت. حالا اگر این درست بود، ببینید کارو به کجا میرسونه. پس ما اعمال درونیمون، احساسات و هیجان و جبر و همه رو میذاریم کنار. انسانم که بی عمل نمیتونه به جایی برسه، لیس للانسان الا ما سعی. پس عملم باید پشتوانه درست درونی داشته باشه. این پشتوانه درست درونی که در طول هم دیگه قرار میگیرن عقل و دل، عشق رو امشب معنی کنم، یه توضیح مختصر، بقیهش رو انشالله فردا شب بتونم بگم. خب عقل کارش فهمه، درک، شناخت، تحلیل، دو تا چهار تا کردنه که عرض خواهم کرد، میذاریم کنار. دل کارش چیه؟ دلبر پیدا کردن، دل داده شدن، دلبری بیاد دلشو ببره. ببینید یه نظامی خدا در این عالم قرار داده، اسمش گذاشته سنت، سنت الله، ولن تجد لسنت الله تبدیلا او تحویلا. سنت خدا حالی به حالی نمیشه، سنت خدا تغییر و تبدل پیدا نمیکنه. سنت خدا اینه که ما انسان ها دل داریم. حالا بعد میگم این دل چیه و این عقل چیه، اینو ان شاء الله فردا شب توضیح میدم، ولی فعلا مقدمه بحث، عنایت بکنید. سنت خدا اینه که ما انسان ها دل داشته باشیم، این یک. دو، سنت خدا اینه که دل بی دلبر نمیتونه باشه، همینطوری که معده بی غذا نمیتونه باشه، دلم بی دلبر نمیتونه باشه. وقتی دل به دلبر داده شد، اینو در لغت اومدن اسم رو گذاشتن عشق. حالا اگه تو قرآن این کلمه مطرح نشده، ولی تو روایات مطرح شده، یکیش همین روایت
که مرحوم علامه مجلسی تو جلد 44 بهار صفحه 298 از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه. باز در اصول کافی از امام صادق علیه السلام راجبه من اشغل العباده داریم و ها کذا که عرض میکنم. اما قرآن معادل عربیشو گفته. کلمه عشق در لغت میگن که شما تو فارسی اول اصل کلمه عشق فارسیه، عربی نیست، معرب شده تو عربی رفته، ریشش فارسیه، به همین جهت در قرآن کریم مطرح نشده، چون قرآن خیلی فصیحه ولی تو روایات مطرح شده. قرآن معادلشو به عربی گفته که الان عرض میکنم. شما در مثلا لغتنامه ده خدا تو واژه عشق نگاه کنید، لغتنامه معین تو واژه عشق نگاه کنید، فرهنگ عمید تو واژه عشق نگاه کنید، حتی تو کتب لغت عرب منجدو ببینید، منتهی العربو ببینید، قاموسو ببینید، لغت‌های مختلف عشق رو چی معنی کردن؟ افراط در محبت، افراط در محبت. البته اینجا افراط بار منفی نداره، منظور محبت خیلی زیاده، منظور اینه. قرآن تعبیر قشنگتری به کار برده که حالا عرض میکنم. خب اول محبت رو هم باز یه معنی ساده‌ای ازش بکنم. ما محبت که واژه عربی فارسی نیست، ما تو فارسی میگیم دوستی. دوستی درست معادل محبت عربی نیست. دوستی میتونه روابط دوستانه صمیمی عمقی درونی قلبی انسان‌ها با هم دیگه باشه، دوستی میتونه کلک و حقه‌بازی باشه، اظهار محبت و دوستی باشه که تو ادبیات فارسی ما هم اومده. این دغل دوستان که میبینید مگسانن گرد شیرینی، اشاره به همین بحثه. اما محبت در زبان عربی چیو میگه؟ حبه دانه ایست که داخل میوه است، درونه. محبت وابسته شدن از درونه. من یه وقت اظهار دوستی لفظی میکنم، به یه فردی میگم چاکرتم، نوکرتم، ارادتمندم، این فقط زبانیه، قلبی نیست. اما یه وقت مثل همون مادر و فرزند که عرض کردم از دل وابسته شده، اینو میگن حب، چون از حبه گرفته شده. حالا اگر اینو حب افراط به این معنی به اوجش برسه، اینو میگن عشق. لذا میگن کلمه عشق عینش از علاقه است، شینش اشاره به شدت، قافش اشاره به قلبی، علاقه شدید قلبی، یعنی از دل و از درون به یه چیزی وابسته شدن و علاقه پیدا کردن. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه شماره 165 این معنا را با این بیان بیان فرموده: و من الناس، و از این انسان‌هایی که در این عالم هستند، من کسانی هستند که یتخذ من دون الله اندادا، غیر خدا را شریک خدا قرار میده. اونایی که در سطح خدا نیستن آوردن در عرض خدا قرار دادن. ند نقطه مقابل ضد، ما تو فارسی میگیم مانند، عربی میگه ند. ند یعنی شبیه، مانند، کنار هم، مثل هم. و من الناس، من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله، اونا رو دوست میدارن، دلدادش میشن، مثل دلدادگی به خدا. یعنی چی؟ یعنی اگر دل دل باشد، خوب دقت کنید آیه شریفه رو، اگر دل دل باشه باید قبل از دل عقل بیاد میدون. عقل میاد با عقل تحلیل میکنه آقا چه چیزی در خدا نیست که تو او رو دوست نداشته باشی. من با یه مثال عرض کنم، اصلا قابل مقایسه نیستا، ولی تا حدی به ذهن نزدیک کنه. شما یه همکلاسی داشته باشید از کلاس اول ابتدایی، اومدید دانشگاه تا دوره دکترا با هم همکلاس بودید، بعد از دوره دکترا با هم دیگه در یه جا همکار شدید، الان جفتتون 70 سالتونه، شما میگی من از سن 6-7 سالگی تو کلاس اول دبستان تا الان که 70 سالمه هر چی نگاه میکنم این تاریخ 60 ساله گذشته را از این آقا جز خیر، جز لطف، جز عنایت، جز مرحمت، جز خدمت بی توقع به من هیچی سر نزده، میشه دوستش نداشت؟ بله میشه. عقل چی میگه؟ عقل میگه من شرمندم دیگه در مقابلی همچو فردی.
حالا عقل در مقابل خدا چی باید بگه؟
قابل مقایسه است؟
از این خدا در موجودیت من، در امکان تعالی من، در الطاف گوناگون الهی در مورد من، خب این عقل میگه پس چطور من دل به این خدا ندم؟ خب بعد از مرحله عقل میگه دلو به خدا بدید، که حالا اینو باید بحث کنیم، عشاق کربلا دل داده خدا بودن به چه معنی؟ که لذا سر از پا نمیشناختن. حالا خدا اینجوری میخواد، خدا به امام حسین طبق فرمایشی که در خواب پیغمبر فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد کشته ببینه. خدا میخواد تو رو کشته ببینه؟ چون تو خدا رو دوست داری میخوای کشته بشی، ما هم تو رو دوست داریم، ما هم میخوایم کشته بشی. لذا دل داده اینا شده. چجوری کشته بشن؟ شب عاشورا وقتی حضرت فرمود بیعت رو برمیدارم، هر کی میخواد بره بره، کجا بریم؟ هزار بارم ما رو بکشن زنده، تو عملم نشون دادن دیگه، خم به ابرو آوردن، تیر از هر طرف می اومد، با جان می خریدن. و چیزی عشق یعنی این. حالا میگه و من الناس، از این مردم، این انسانها، چون نوع الناس که میگیم عموم مردم، خیلی از مردم دلداده پول میشن یا نه، دلداده شهوت میشن یا نه، دلداده مقام میشن یا نه، دلداده تعلقات دنیوی میشن یا نه. تحلیل عقلی درست اگر صورت بگیره، از این دلدادگی باید خجالت بکشه. مثنوی مثالی زده، مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی سیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بی خبر کان عکس اون مرغ هواس، بی خبر که اصل اون سایه کجاست، تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو، ترکش عمرش توهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. حالا یه انسانی که داره هی تیر میندازه دنبال سایه مرغ، با یک جدیت، با یک عرق ریختن، با یک، ولی شما وقتی آگاهش میکنی خجالت میکشی، ای منه ببینم. این آیه چی میگه؟ میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، معادل خدا قرار دادید، در عرض خدا قرار دادید، یحبونهم که حب الله، دلداده پول و مقام و دنیا و میز و ریاست و تعلقات میشن، که حب الله اونجوری که باید دلداده خدا بشن. اما والذین آمنوا، حالا مؤمنین کیانن؟ اشد و حبن، یعنی شدیدترین دلدادگی. خب این معادل چیه؟ عشق دیگه. ولی قرآن به این تعبیر به کار برده، والذین آمنوا اشد و حبن لله، شدیدترین حبشون را برای ذات اقدس الهی به کار میبرن. پس امشب فقط این مقدار تونستم معنی کنم، فرصت بیشتر اجازه نمیده. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدن فرمودن این مکان مناخ و رکاب و مسار و عشاق شهدا، اینا عاشقان شهیدن. عاشق یعنی چی؟ عاشق یعنی دلداده. دلداده ای که دلدادگیش بر اساس تحلیل عقلی توجیه عاقلانه دارد. گرچه خیلی انسان‌ها بر مبنای منفعت، خیلی انسان‌ها بر مبنای ترس از ضرر، ولی وقتی به مقام حب رسید دیگه منفعت و ضرر در مقابلش هیچه. میگه چی میخوای؟ ممکن اون انسانی که بر مبنای منفعته تو مزرعه داره بیل میزنه، چی میخوای؟ انشالله یه حاصل خیلی خوب پایان سال. اون آقایی که سحر رفته در حجره شبا کرده تو اون سرما و گرما، چی میخوای؟ انشالله سود خوبی امروز گیر من بیاد. اون دانشجویی که کلی زحمت کشیده، کتاب و باز کرده، میخونه، مینویسه، زحمت میکشه، چی میخوای؟ انشالله میخوام که من بتونم عالم بشم و مدرک تحصیلی من بگیرم. اما وقتی کسی عاشق شد چی میخوای؟ ببینم معشوقم چی میخواد. من بر مبنای خاص معشوقم دارم حرکت میکنم. حالا هرچه معشوق بالاتر بود، عاشق ارزشش بالاتر میره. حالا انشالله میرم جلو براتون عرض خواهم کرد، اگر معشوق معشوق لایقی باشه،
ببینه عاشق عاشقه، عاشق رو میاره تو ردیف خودش، از خصوصیات خودش بهش میده. لذا خدا از عظمت خداییش به شهدای کربلا داده. ببینید در طول تاریخ چقدر نیرو صرف شده که بخوان عظمت کربلا رو از بین ببرن. یه نمونش الان داعشی ها که شما در کره زمین میبینید چه میکنن، ولی شما امروز شاید از تلویزیون هم دیدید، این چند روز دیدید چه خبره کربلا. این عشق یعنی این کارو میکنه، سر نمیشناسه، ولی تحلیل عقلی هم داره. یعنی جلوه ای از عظمت پروردگار. یه اشاره میکنم، این کادویی امشب باشه بعد بهش برسم. شما در اون دعای معروفی که سند خیلی متقنی هم داره از زمان حضرت آدم ابوالبشر، این کادویی امشب قدرش بدونید. بزرگان گفتن، من نقل میکنم، به امام حسین میرسید میگید یا قدیم الاحسان. خدا یکی از اسماش محسنه، میخواد احسان کنه، و هرچه از خدا قراره در این عالم به موجودات و مخلوقات، چه در مرحله موجودیت چه بعد از موجودیت، برای تعالی وجود برسه، طبق نظامی که خدا قرار داده با یک حکمتی توأمه. مثلا خداوند نظامی قرار داده که گیاه در این عالم اگه بخواد رشد کنه باید خورشید باشه، باید ابر و باران باشه تا به اینها بباره. خدا یک احسان عام داره، یک احسان خاص. میخواد احسان خاصش به خواص برسه. حسین مظهر احسان خاص الهی است. کربلای امام حسین کاری کرده خاصانی که در رابطه با امام حسین، رابطه عاشقانه با امام حسین برخورد میکنن، احسان خاص الهی به اونا برسه. یعنی امام حسین مظهره یا قدیم الاحسان به حق الحسین، یعنی بر مبنای عشق حسین به خدا شد مظهر تجلی احسان الهی به خلق الله. اما احسان خاص، نه احسان عام که خیلی حسابش هم خاصه. خب حالا من اجازه بدید امشب جمع‌بندی کنم، کافی باشه، بقیهش رو فردا شب بیاری خدا. عرض کردم امیرالمومنین فرمود اینجا جایگاه شهیدان عاشقه، بعد عبارتی بعدش فرمود نه قبلی ها به اینا رسیدن نه بعدی ها. ما از این برداشت میکنیم اگر قرار انسان عمل داشته باشه و با عمل به جایی برسه، عملی که هیچی با او برابری نکنه عمل عاشقان است. اما کدوم عمل عاشقانه؟ عمل عاشقانه ای که با عقلم همراه باشه. عشق چون از دله، عمل عاشقانه مربوط به دله. حالا چرا بعضی دلا عاشق پستیا میشن، بعضی دلا عاشق بالایی ها میشن؟ یه نمونه هایی تو رابطه کربلا آدم میبینه متحیره. زهیر عثمانی مذهبه، مثلا رابطه ای با امام حسین نداره. تو این مسیر هم همش خیمش و اسبش رو جدا می کرد که خیلی به امام حسین بر نخوره. اما وقتی که تو اون بین راه به هم رسیدن، امام حسین علیه السلام زهیر را طلبید، اون مطلب چی بین امام حسین و زهیر گذشته ما نمی دونیم. یه دفعه میگیم، ما به تعبیر خودمون میگیم منقلب شد. منقلب شد یعنی چی؟ قلبش یه جور دیگه شد. دل تکان خورد. کار به کجا رسید؟ با اون مقام رسید که شب عاشورا گفت یا حسین هزار بار منو بکشن و زنده کنن، دست از یاری تو بر نمیدارم. اما از اون طرف عبیدالله ابن حر جعفی، هرچه امام حسین با او صحبت کرد گفت من معذورم. وقت بعد از واقعه کربلا هی تو سر خودش میزد، میگفت عجب بدبختی من بودم. لذا اگه قراره در این عالم به جایی برسیم، همون گونه که قرآن کریم فرمود ولکل درجات مما عملو، اگر قرار درجات با عمل باشه باید عملمون رو عاشقانه کنیم. برای اینکه عملمون عاشقانه کنه، فردا شب بحثشو میکنم، باید با دلمون چیکار کنیم و کربلایی ها با دلشون چیکار کرده بودن. لذا چنان دل داده بودن تا آخرین لحظه جون دادن ایستادن، ولی وقتی که حالا داره جان میده، سرش تو دامن حبیب ابن مظاهره، حبیب میگه منم دارم میام، اگر نمیگفتم وصیت کن.
گفت نه وصیت دارم.
چیه؟ با انگشتش اشاره کرد به امام حسین، اوصی کن به هذا الغریب، شما رو،
یعنی دل چنان نسبت به امام حسین علیه السلام دل داده شده،
حالا جان داره افتاده، داره جان میده، ولی بازم داره بریده بریده به بقیه میگه حواستون باشه معشوقمونو تنها نذارید. وقت امام امیرالمؤمنین میگه اینجا جایگاه مساره شهدای عاشقه. خب یکی از این عاشقها که کائنات در مقابل عظمت عشقش متحیره، زینب سلام الله علیها است. و رابطه عاشقانه امروز به بعد زینب رو در این رابطه ببینیم. امروز بعد از ظهر وقتی ابی عبدالله میخواستن به میدان برن لحظات آخر برای وداع، خب زینب دلش پر از عشق به حقه. زینب است زینت پدر. پدری مثل علی وقتی بنا زینت او باشه پیغمبر بگه معلومه یعنی چی. لذا از اون دید که یک همچو معشوق و محبوبی قرار مظلومانه به شهادت برسه بیتابی میکنه. لذا وقتی که امروز امام حسین علیه السلام اومدن ودا کنن به حضرت زینب فرمودن که آماده باشید من برای شهادت میرم، بعد فرمودن این نکته رو دقت بفرمایید، فرمودن لباسهای خاصتون رو بپوشید، معجرهاتون رو محکم کنید، مثل به قول ما میگیم لباس بیرون رفتنتون رو. حضرت زینب سلام الله علیها پرسیدن داداش برای چی؟ فرمودن چون شماها رو به اسارت میبرن. زینب غش کرد. امام حسین به زحمتی زینب رو به هوش آورد، اما اون رابطه عاشقانه در اون سطح، اول با زبان بعد با عمل. با زبان فرمود خواهرم تو دختر علی هستی، تو قرار صبور باشی. بعد یه دستی رو دل زینب گذاشت، همون که عرض کردم معشوق میتونه در عاشق تأثیر بگذاره وقتی عاشق راستین ببینه. یه دفعه زینب برگشت گفت داداش برو، منم قول میدم ایستادم. چنان ایستاده که امرو بعد از ظهر کربلا وقتی سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، به خولی دادن، خولی با شتاب برو کوفه، به دارالاماره به ابن زیاد بده و بگو که کار حسین یک سره شد. بعد اسبار و نعل تازه زدن، به این بدنها تازوندن، خیمه ها رو آتش زدن، زن و بچه رو تو این بیابونها دووندن. زینب سلام الله علیها از یک طرف آتش خیمه ها رو خاموش کنه، از یک طرف امام سجاد رو پرستاری کنه، از یک طرف این بچه ها و که این گوشه و کنار تو این بیابون ها پراکنده شدن اینها رو جمع آوری کنه. اما شما یک منبع به من نشون بدید زینب شکایت کرده باشه، ولی وقتی فردا بعد از ظهرم اومد تو گودال قتلگاه یه نگاهی به بدن بی سر ابی عبدالله کرد، دست برد زیر بدن، بدن رو یه تکون داد، یه کمی بالا آورد، سر به سوی آسمان گرفت، خدایا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن. نیمه های شب امشبم در نزدیکی های گودال قتلگاه مشغول نماز شب خودش می شود، چون دل به اون دلدار که داده غیر از او چیزی برای او مطرح نیست. حالا زینب اینجا داره این بچه ها رو آرام می کنه. سر ابی عبدالله چه شد؟ سر رو دادن به خولی، خولی سر رو برداشت اومد با شتاب، زمانی وارد کوپه شد که در دارالاماره رو بسته بودن، حکومت نظامی بود، دید امشب نمیتونه وارد بشه، سر رو با خودش خونه برد صبح بیاد دارالاماره تحویل بده. ولی در خونه که رسید، چون همسر شیعه بود میخواست اون نفهمه، دم در تنوری داشتن، سر رو تو تنور گذاشت، در تنور رو پوشند، اومد تو خونه. نیمه های شب همسر خولی دید خدایا سر و صدایی میاد، یه نوری از طرف تنور میاد، من که تنور رو روشن نکرده بودم، این وقت شبم که قرار نبود کسی اونجا پخت پز کنه، سر و صدا چیه؟ به نزدیکی تنور آمد، دید صدای قرآن خوندن حسین به گوش میرسد و شاید یه نغمه ایم مظلومانه فریاد میزند: عزیز مادرم حسین، کربلا میرم بدن بی سرت رو میبینم، کوفه میام سر بی بدنت رو میبینم، زن خولی اومد در کنون رو برداشت، ای وای حسین مهمان من شده. صلی الله علیک یا مولای یا امام الله و على الارواح التي علت بالبناء عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم مولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث مزتر المستنيسين يا غاية آمال العارفين يا جليس الذاكرين أنيس الباكين يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا عماد من لا عماد له يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا
و یا غیاث المضطر المستغیثین اغثنا اغثنا یا غیاث المستغیثین اجبنا یا مجیب دعوت المضطرین الهی یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الانسان به حق الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین خدا به اضطرار امشب زینب اضطرار بشریت رو با ظهور امام زمان پایان ببخش قلب وجود مقدس امام عصر ما صدور فرمان ظهور شادان بگردان ما رو در زمره یاران و خدمت گزارانش قرار بده شیعیان دنیا با این مملکت یاری عنایت بفرما داعشیان و حامیانش آل سعود آل خلیفه ریشکن بفرما جوانانمون در پناه خودت مؤید بدار اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامر ما را عاق والدینا و اساتیدمون ممیران اون چه امروز به عنوان عزاداران واقعی ابی عبدالله ثبت و ضبط شد ما را هم جزء اونها قرار بده بن نبی و آله